چون که اصلا فرآورده‌شون اصلا خیلی جالب بود که میگفت اصلا ترکیباتش هم مشخص نیست، این که حالا بازش میکنن و تو بسته‌بندی خودشون میدن، خب دلیل داره دیگه، به خاطر اینکه خب میترسن شبیه اون وارد کشور بشه یا اینکه قیمتو میخوان بالاتر ببرن. خلاصه اونها اهداف خودشون رو دارن. ممکنه که یک پودری باشه در خارج از کشور و در چین حالا به قول خودشون یه حالت مکمل و ویتامینی و اینجور چیزایی داشته باشه، یا اینکه مثلا هیتر
بالاخره باید شناسنامه داشته باشه دیگه خانم.
یعنی شما الان تعجب میکنم مثلا افرادی که اینا رو میخرن، از اونا خیلی تعجب میکنم که چطور بدون هیچ شناسنامه.
یادمه خود شما متذکر شدید یا یه عزیز دیگه بودم توی برنامه‌ای که خیلی وقتا مخدرها رو به این قاطی میکنن، مخلوط میکنن و خب این یه جور مستکنه بسیار قویه، فردم رو به خودش وابسته میکنه و خب فرد تو خیلی از مواردی که میخواد تسکین التهاب و درد داشته باشه فکر میکنه چقدر زود تاثیر گذاشت. اینا همه جای ابهام داره خانم دکتر. حتی داروهایی که به عنوان داروی گیاهی الان به مردم به فروش برسه، اینا صرفا باید در محیط داروخانه به فروش برسه دیگه؟
بله، داروخانه های مخصوصی داریم که توی دانشکده ها هستن، کنار پزشکان متخصص هستن، خودشون داروسازای سنتی هستن، شرکت های معتبر که سیب سلامت دارن و تمام اینها باید معتبر تهیه بشه. ما هیچ گونه شواهد غیر علمی نداریم. حتی در همین بیماری ویتیلیگو خیلی تحقیقات داره انجام میشه، اما هیچ گونه دارویی که بخواد به صورت خوراکی و قطعی بخواد داروی گیاهی این مشکل رو برطرف کنه وجود نداره.
یعنی شما تو حوزه تخصصی خودتون الان درمانی رو معرفی نمی‌کنید؟
نه، من اصلا هیچ وعده وعیدی به بیمار نمیدم. مثلا اگه ببینم که بیمار خودش به علت حالا مشکلات روحی روانی درگیره یا به علت هر چیزی، من تغذیه‌شو اصلاح میکنم، مشکلات روحی رو برطرف میکنم. مشکلات زمینه‌ای فرد رو خیلی وقتا ما برطرف میکنیم، بیماری یه مقدار کنترل میشه. اما اینکه وعده وعید بی خودی بدیم و درمان 100% و با یه دونه گیاه و با یه دونه مالیدنی مثلا پماد موضعی، اصلا همچین وعده‌ای وجود نداره. و اینکه خود همکارای متخصص پوستم میدونن که ما هر گیاهی رو بخوایم به کار ببریم حتما حتما سرچ میکنیم، قوی ترین مقالات متاآنالیزها رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا این گیاه واقعا، حالا گیاهی که حتی در کتاب‌های قانون و ابو علی سینا و حالا سایر حکما ذکر شده، اوییدنس‌های علمی کافی داره یا نه، که اکثرا هم اوییدنس‌های پیدا می‌کنیم، اما خب اون درجه حالا اوییدنس که واقعا مورد تایید علمی هست یا نه، توسط اون مقاله تشخیص داده میشه که آیا این مقاله هم ارزش حالا تصمیم گیری برای ما خواهد داشت یا نه. تمام اینها مسیر علم یکیه، یعنی ما اگه متخصصین رشته‌های مختلف بشینیم با هم صحبت کنیم میبینیم همه یه حرف رو میزنیم.
درسته.
و متاسفانه مردم باید آگاه باشن که اعتماد نکنم به اینجور فرآورده‌های.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ابشمکار عزیز. خانم دکتر نمازی عزیز، فقط می‌خوام خواهش کنم یه جمع‌بندی هم در خدمت شما بشنویم. اجازه بدید خدمت شنوندگان عزیز من عرض بکنم که همچنان صدای ما را از رادیو سلامت دارید می‌شنوید. این برنامه یه زاویه پنهان هست، بررسی می‌کنیم تبلیغات خلاف واقع رو در حوزه سلامت و ادعاهای درمانی نادرست رو. ادامه برنامه رو پی می‌گیریم.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده میاسنجی میکنه میبینه چه.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خب برمیگردیم به گفتگویی که داشتیم و میخوام خواهش کنم از هر کارشناس میهمانمون که یک دقیقه ای رو در قالب جمع‌بندی اگر ناگفته ای باقی مونده برای ما بازگو بکنه. خانم دکتر نمازی عزیز، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، بیماری ویتیلیگو بیماری هستش که با سلامت فرد کاری نداره و بیشتر جنبه ظاهری داره. منتها خب مردم خیلی میترسن و خیلی وقتا مضطرب میشن. واقعا هیچ مشکلی برای فرد از نظر سلامت عمومی ایجاد نمیکنه. و حتی تو خیلی از کشورهای دنیا که البته خب زمینه های توستشون روشن‌تر، اصلا بیماری رو درمان نمی‌کنن. ولی حالا به هر صورت اگر هر فردی به هر دلیلی میخواد درمان کنه، اولا باید بدونه که هیچ دارویی تضمین شده این بیماری رو از بین نمیبره و سیر بیماری هم قابل پیش بینی نیست. یعنی ممکنه یه زایعه‌ای باشه که مدت‌ها بمونه، ولی خب ممکن هم هست زیاد بشه. بنابراین نباید به این افرادی که درمان تضمینی میدن، قول درمان تضمینی میدن، افراد اعتماد کنن. اصلا کلا ما درمان تضمینی در مورد هیچ بیماری نداریم، چه برسه به ویتیلیگو که درمانش در حال طولانی مدت هست.
بله.
ولی به حال یه سری داروهای موضعی هست، نوع درمانی هست، در مواد خاصی ممکنه داروهای خوراکی هم استفاده بشه. به هر حال باید با پزشک همکاری کنن، صبر و حوصله داشته باشن تا که انشاءالله نتیجه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر نمازی عزیز، متخصص بیماری‌های پوست و مو. اجازه بدید جمع‌بندی نهایی خانم دکتر ابریشم‌کار رو هم بشنویم با تخصص طب سنتی. بفرمایید خانم دکتر، اگر ناگفته‌ای هست، تأکید بیشتری می‌خواید داشته باشین در قالب جمع‌بندی، ما شنونده هستیم.
تأکید من این هستش که حالا غیر از این بیماری که حالا یه بیماری پوستی مزمن هست، عزیزان واقعا نسبت به سلامتیشون خیلی حساس‌تر عمل بکنن، خیلی دقیق‌تر باشن و خب به نظر من کسی که صلاحیت دخالت در امور درمان رو داره حتما باید پزشک باشه و حتما باید حالا پزشکی عمومی رو حتما پشت سر گذاشته باشه و حالا تو اون حیطه تخصصی کار کرده باشه. عزیزان میتونن برای اینکه مشخص بشه فردی که بهش مراجعه کردن یا میخوان کمک درمانی و در حیطه سلامتی بگیرن چکش بکنن، مثل چیزای دیگه که چک میکنن.
بله.
توی اینترنت تشریف ببرن تو سایت سازمان نظام پزشکی، فرد رو با اسم کوچیک و فامیلیش سرچ بکنن و ببینن اصلا این فردی که ادعای درمان داره پزشک هست یا نه.
خب اگه در مورد همکاران شما چی؟ متخصص طب سنتی الان سلامت کرده ها مستقر هستن همکاران شما؟
بله.
نه الان فارغ التحصیل ها مطب هم دارن؟
بله مطب هم دارن، سلامت کرده هم هستن، سلامت کرده های دانشگاهی، اعضای هیئت علمی هستن، اساتید عزیز هستن که توی تیم آموزشی هم دارن فعالیت میکنن و سلامت کرده ها کنار دانشکده هستن که داروخانه هم دارن. مطب هم مطبای خصوصی هستن مثل بقیه رشته ها دیگه، مثلا متخصص محترم زنان میتونه هم در دانشگاه کار کنه هم میتونه خصوصی کار کنه دیگه.
بله.
خصوصی هم در مطب ها هستن، میتونن عزیزان سرچ کنن. فقط میگم هر جایی که تشریف بردن حتما یک سرچی راجع به اون پزشک و سوابقش حتما انجام بدن.
بله.
که خیالشون راحت باشه از بابت درمانشون.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به هر حال این تمایل عمومی هست و مردم به دنبال استفاده از راه های درمانی هستن که در قالب علم طب سنتی ایرانی بهشون معرفی میشه. متاسفانه سودجویی هم تو این بازار خیلی زیاد هست. به هر حال سپاسگزارم. راهنمایی های ارزشمند شما عزیزان رو شنیدیم. خانم دکتر نمازی عزیز، متخصص مرای پوست و مو، خانم دکتر ابریشم‌کار بزرگوار که متخصص طب سنتی هستن، با هر دو عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خواهش شما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره این برنامه یعنی زاویه پنهان دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه باشید که درباره تبلیغات ماهواره‌ای است و این بخش رو خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
از اینکه لباساتون رو به زحمت
می‌پوشید ناراحتید؟ با کرم ضد چروک بسیار قویه،
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه،
هرگز از بیماری‌های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
مصرف محصولات مراقبتی پوست که اغلب توسط ماهواره و فضاهای اجتماعی تبلیغ می‌شوند، باعث افزایش تعداد مراجعین با مشکلات پوستی شده است.
یه محصول فوق‌العاده که در عرض دو هفته پوست شما رو 2 درجه روشن‌تر می‌کنه و ککومک و ناصافی رو از بین می‌بره. جوشای سرسیاه و سفید به راحتی از بین میرن. به مدت تنها 2 هفته روزی 10 دقیقه از این ماسک استفاده کنید و تراوت و شادابی رو به پوست خودتون برگردونید.
کالاهایی که صرفاً یک نمایش تبلیغاتی است و نه تنها نقشی در درمان و زیبایی ندارد، بلکه به پوست هم آسیب می‌رسانند.
پاکسازی پوست صورت یکی از مهمترین روتین‌های پوستی و راز جوان موندن صورت و کلاژن سازیه.
یکی از مشکلات متخصصان پوست و مو درمان عارضه بیمارانی است که از کرم‌های چند منظوره‌ای که ماهواره تبلیغ کرده استفاده کردند.
در هنگام دریافت محصول بارکد روی جعبه رو چک کنید و از اصالت کالا مطمئن بشین. حاوی مواد معدنی و هیالورونیک اسیده و با نفوذ به لایه‌های زیرین پوست باعث تحریک کلاژن سازی میشه. در عرض تنها 2 هفته پوستتون رو صاف و روشن کنین.
اما بشنویم صحبت‌های دکتر افسانه صادق‌زاده بازرگان، متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو.
خب همیشه به این علت که حالا خیلی تمایل داشتن مخصوصا که رنگ پوست تیره‌ای دارن، پوست روشن‌تر داشته باشن، یه جایی باشه، یه منبعی باشه برای سوء استفاده‌های تبلیغاتی. ببینید در مورد رنگ پوست، این یه چیز نژادی هست، میزان رنگدانه‌ای که خب پوست تولید می‌کنه و باعث میشه که اون نمایی که رنگ پوست داره رو و ما می‌بینیم رو ایجاد بکنه. این رنگی که پایه خود پوست هست در طول زمان به مرور از همون دوران کودکی به خاطر تغییرات محیطی، به خاطر نور آفتاب، حالا هر چقدر هم که محافظت بشه، ضد آفتاب استفاده بشه، در طول سالها به مرور باعث میشه که یه مقدار پوست حالت کدرتر و تیره تر از پوست پایه داشته باشه، مخصوصا توی قسمتایی که در معرض نور هست. این که ما از روشن کننده بخوایم استفاده کنیم، چون بعضی از مریضا رو ما داریم که از ما میخوان که رنگ پایه پوستشون رو تغییر بدیم، به هیچ عنوان روشی وجود نداره که ما بیایم بگیم مثلا طی 1 جلسه 2 جلسه یا با 1 دارو. حتی بعضا تبلیغاتی ما داریم در مورد داروهای تزریقی که به شدت میتونه خطرناک باشه که بیاد رنگ پوست رو تغییر بده، و همچین موردی نداریم. ولی در مورد اثراتی که طولانی مدت خب نور آفتاب و حالا تغییرات محیطی روی پوست ایجاد کرده، بله، این کدر شدن و حالا تیره تر شدن پوست رو میتونیم بر حسب موردش، حالا اگر لک مخصوص داشته باشه که درمانهای مخصوص خودش رو داره، اگر نه به صورت یک نوا حالت کدر شدن روی صورتشون ایجاد شده، باز درمان‌های مخصوص خودشون رو دارن که حتما باید زیر نظر پزشک متخصص این درمان‌ها بهشون داده بشه. خب خیلی جاها ما می‌بینیم از یه سری از مواد تزریقی داخل صورت که خب مورداش رو هم زیاد داشتیم، عوارض خیلی بدی داشتن که توی صورت از حالا یه سری ژل‌هایی که به صورت خوراکی هست محتوای اون رو تخلیه می‌کنن و توی صورت تزریق می‌کنن که چه عوارض خیلی خطرناکی برای مریض ایجاد شده، چه از حالا داروهای تبلیغاتی که استفاده می‌کنن. هیچ کدوم از این روش‌ها روش استانداردی برای این که به صورت کامل بیاد رنگ پای پوست رو تغییر بده وجود نداره.
محصولات آرایشی بهداشتی باید تحت نظر متخصصان و متناسب با پوست فرد تجویز شود تا در درمان بهبودی و زیبایی نقش داشته باشد.
در این بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر امیر حسین جمشیدی، ریاست دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر جمشیدی سلام به شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. در خدمت
شما. سپاسگزارم آقای دکتر، همراهی شما رو داریم. ما البته درباره سوژه برنامه و زوایای علمیش و نظر کارشناسی دو عزیز که یکی از عزیزان متخصص مرحله پوست و مو بودن، یکی از عزیزان از همکاران شما بودن طب سنتی، نظراتشون رو جویا شدیم درباره تبلیغ و محصولی که ادعا میکرد که میتونه ویتیلیگو یا پی سی یا برس رو درمان بکنه و صحبت شد در این باره. اون چی که من میخوام با شما در میون بگذارم، واقعا برای پاسخگویی به نیاز مردم در حوزه تخصصی طب سنتی و بازار آشفته‌ای که مدعیان زیادی داره چه باید کرد؟ میدونم که خیلی زحمت کشیده شده فارغ التحصیلای دانشگاهی ما با علم پزشکی تخصص مربوطه رو گرفتن، سلامت کرده، راه اندازی شده. به نظر میرسه هنوز سودجویی در این باره زیاد هست. اینکه صرفا یه نفر با اطلاعات محدودی در حوزه چند تا گیاه با خاصیت دارویی به مردم توصیه درمانی بکنه.
خب ببینید، این موضوعی که شما فرمودید از جنبه‌های بسیار زیادی میشه بهش نگاه کرد. بحث پزشکی و درمان یه بحث جذابیه. قاعدتاً تو این حوزه هم افراد بسیار زیادی بدون اینکه دست بر آتش داشته باشن به صورت حالا توصیه‌های اغواگرانه یا نسخه‌های اغواگرانه تو این زمینه فعالیت بسیار زیادی رو میکنن. کلن هم بیماری خب یه چیز ناگواریه و بیمار بس به هر کاری میزنه که بیماریش قاعدتاً درمان بشه. وقتی که حالا در ارتباط با مخصوصا بیماری های صعب العلاج و بیماری های سخت، افراد سودجو از این قسمت بیشتری بهره رو میبرن، اونم تو تبلیغاتی که در حقیقت میکنن، حالا به فروشی برسن، چه در ارتباط با ویزیتشون، چه در ارتباط با فراورده هاشون. ما نمیتونیم بگیم نظارت وجود نداره. در حد توان دانشگاه علوم پزشکی این نظارت ها رو در سراسر کشور انجام میدن. وزارت بهداشت واقعیت انجام میده. هر چقدر هم نظارت وجود داشته باشه که فرض فرمایید تو فلان سایت مثلا مجازی یه چیزی تبلیغ نشه، تا بخوای بری اونجا رو ببندی، خب یه سایت دیگه در حقیقت باز میشه. من خواهشم واقعا عایزاده از خانواده این هستش که حالا جدا از این که نظارت صورت میگیره از سمت سازمان‌های مربوطه، خودشون هم ناظر خانواده خودشون در حقیقت باشن. مشخصا در ارتباط با طب سنتی از 1386 خب ما طب سنتی رو در حقیقت داریم، سلامتکده های طب سنتی رو داریم. در این سلامتکده ها فراورده هایی عرضه میشه که این فراورده ها مجوز سازمان غذا و دارو داره و خب بزرگترین چیزی هم که موردی هم که در ارتباط با بیماری ها در این سلامتکده ها بهش بیان میشه این هستش که این صحبت که هر بیماری رو ما میتونیم درمان بکنیم اصلا اونجا منطقی در حقیقت نداره. هیچ زمانی در سلامتکده های طب سنتی از این که بخواد این رو ارائه بکنه که ما فقط از طب سنتی استفاده میکنیم ولی غیر و همه بیماری رو درمان میکنیم، اصلا با این ادبیات بهش پرداخته نمیشه. بحث ما الان بحث طب تلفیقی است، یعنی در جاهایی که ما به طب رایج میتونیم کمک بکنیم به عنوان یک طب مکمل، بیم کمک بکنیم که مریض زودتر درمان بشه با هزینه کمتر درمان بشه. ما الان در درمان فرض بفرمایید سرفه، شربت گیاهی، جای شربت شیمیایی رو خیلی هاشونو گرفتن، اونم به علت کارایی خودش بوده.
اصلا طب مدرن هم تجویز میکنن،
همکارانمون در طب رایج به ما ارجاع میدن، ما خودمون در یه سری جاهایی به اونها ارجاع میدیم. ما هدفمون درمان بیمار هست.
کمان که نسبت گذشتم خیلی وضعیت بهتر شده آدیتور، دانش تخصصی طب سنتی الان فارغ التحصیل داره، خیلی کمک میکنه به شناخت مردم، میتونه واقعا این سودجویی ها رو کم بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر امیر حسینی جمشیدی.
ممنونم از فرنگسازی شما.
سپاس که همراه ما بودید. ریاست دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شما خداحافظی میکنم. خدا
خیلی متشکرم.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفت بدن تضمینیه. شما
از دو ماه 30 کیلو کم می‌کنی؟
فرما گفتن که تضمینی ازش گفتم
ازدواج کردم. بعد من بعد از یک سال از ازدواجم مدت دادن طلاق گرفتم، یه رو به شیشم پیدا کردم گرایش
بدم و بقیه این که ایسوله برای میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تحلیقه که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرصه باعث چه ملن زندگیم به هم خود. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصه که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگیم الان کام اونجا باشه زندگیم.
شما با مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلون بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می‌کند.
هستیم. برنامه زاویه پنهان هست، برنامه‌ای که میپردازه به تبلیغات خلاف واقع در حوزه سلامت پزشکی، دخالت‌های نابجا افراد غیر متخصص در هر زمینه‌ای که در امر سلامت دخالت میکنن و لازمه که زیر ذره بین رسانه‌ها قرار بگیرن. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساحل آرامش با احترام تقدیم به شما شنونده گرامی.
ساحل آرامش،
من چطوری به نظر میام؟ مهربون یا جدی؟ بد اخلاق؟ متعهد؟ نمیدونم. خیلی دلم میخواد بدونم آدم ها در مورد من چه فکری میکنن. اصلا منو چطوری میبینن؟ منو دوست دارن؟ منو میپسندن؟ اصلا آیا من باید یه جوری باشم که همه منو تایید کنن و خوب منو بگن؟ وقتی که در مورد خودم فکر میکنم، خیلی از چیزها رو در مورد خودم متوجه نمیشم. بعضی وقتا آدم ها یه چیزایی در مورد من میگن که احساس میکنم اصلا درست نیست. بعضی وقتا هم انگار آدم ها منو خیلی دوست دارن و فقط خوبی های منو میبینن. خیلی دلم میخواد ارزیابی درستی از خودم داشته باشم. این ارزیابی حتما به پیشرفت من کمک میکنه. به دوستیام، روابطم، حتی موفقیت شغلیم. اما به کی و به چی باید اعتماد کنم؟ آیا ارزیابی خودم در مورد خودم درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. اگه به یاد داشته باشید، ما شروع کردیم راجع به خودآگاهی صحبت کردیم، شروع کردیم راجع به اجزاء خودآگاهی مطالبی رو مطرح کردیم که از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم، ویژگی‌های هیجانی رو راجع بهش صحبت کردیم. امروز هم میخوام راجع به ویژگی‌های رفتاری که از دیگر اجزاء خودآگاهی هستش براتون صحبت کنم. همونطوری که تو داستانی که اول برنامه پخش شد شنیدید، اون خانم اعلام می کردند که دیگران من رو خیلی بی احساس شناسایی کردند یا برچسب بی احساس بودن به من زدن، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. اتفاقا من خیلی آدم احساساتی هستم که توجهم به خیلی از مسائلم هست، یعنی شاکی بودن از این قضیه. خوبه بدونیم همه ما یک سری رفتارها رو به صورت عاداتی انجام میدیم و ویژگی‌های رفتاری خاصی رو از خودمون بروز میدیم. مثلا وقتی که من به موقع سر کار بیام، وقتی قرار میذاریم با دوستانمون سر ساعت سر قرار باشم، کارهام رو که بهم محول میکنن سر موقع انجام بدم، حتی اگه در لپتاپ منو باز کنن همه فایلای من مرتب چیده شده باشه، این مجموعه رفتارها، این مجموعه عادات باعث میشه که به من بگن آدم منظم، یا من خودم رو منظم ارزیابی کنم. این ویژگی رفتاری. یا مثلا ممکنه کسی رو خسیس بدونن یا کسی رو آدم نامرتبی بدونن. به هر حال هر کسی با یک رفتاری شناخته میشه که البته اون ویژگی های جسمانی و هیجانی هم که گفتیم تکمیل کننده این ویژگی رفتاری هستن. مثلا وقتی من میگم یک نفر مهربونه، یک نفر از نظر هیجاناتش میتونه واکنش های مهربانانه داشته باشه و تو رفتارش مهربانی رو هم نشون بده. یعنی اینا جدایی از هم نیستن، تکمیل کننده هم هستن در حقیقت. خیلی موقع ها برداشتایی که ما از رفتار خودمون داریم با قضاوتی که دیگران دارن از رفتارهای ما میکنند متفاوته. ما غافلیم نسبت به اون ویژگی ها. البته این به این معنی نیستش که اونا دارن درست میگن. لزوماً برداشت دیگران از رفتار من همیشه درست نیست، ولی خب برداشتی که اونا دارن و قابل تأمل باید باشه برای من. بازخوردهایی که افراد به من میدن باعث میشه که من یه مقدار نسبت به آنچه که بهش بیتوجه بودم در رابطه با ویژگی های خودم بیشتر دقت کنم، به خصوص اگر این اطرافیان نزدیکان من باشن، کسانیه که سالیان سال منو میشناسن. خوب اینجا من یکی از مراجعین خودم رو براتون مثال بزنم. یه خانم آقایی بودن توی جلسه مشاوره که اومده بودن، خانم اعلام می‌کردن که ایشون خیلی قضاوتگره، نه تنها خانواده یعنی خود خانم و فرزندان رو، بلکه همه مردم رو همش داره قضاوت می‌کنه و آقا پذیرای این قضیه به هیچ عنوان نبودن. خب یه تکلیف دادیم تو این زمینه، ازشون خواستم که برن و از خانواده نزدیکشون، یه خانواده 7 نفره ای داشتن، درخواست کنن که ویژگی های مثبت و منفی ایشون رو بهشون اعلام کنن. وقتی این اتفاق افتاد، از مجموع 7 نفر 4 نفر اعلام کرده بودن که ایشون خیلی دیگران رو زیر سوال میبره یا قضاوت میکنه. اونجا بودش که انگار یه تلنگری به این آقا خورد و اگه تا اون موقع فکر میکرد خانومش مثلا حالا رو حساب یک سری مسائل داره این حرفو میزنه، اونجا به این نتیجه رسید که پس یه چیزی هست و تصمیم بر این گرفته شد که حالا ایشون یه تغییراتی رو تو خودشون ایجاد کنن. پس گرفتن بازخورد از دیگران خیلی میتونه به ما در زمینه شناخت خودمون کمک کنه. حالا ممکنه که افرادی که دارن به ما بازخورد میدن با ما رابطه خیلی نزدیکی هم نداشته باشن، غریبه تر باشن. خب مسلمه به خاطر اینکه اینها شناخت زیادی روی ما ندارند، ممکنه بازخوردهاشون واقعا اونی نباشه که ما بخوایم بهش توجه کنیم. البته توجه رو باید بکنیم، منظورم اینه که بخوایم خیلی روش مانور بدیم، ولی واقعیت امر اینه که بازخورد از طرف هر کسی که باشه به ما کمک میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم، اشراف بیشتری روی اجزای خودآگاهی خودمون داشته باشیم، ولی از طرف نزدیکان باشه خب خیلی قابل تعامل تر هستش در حقیقت. یه زمانی هم هستش که ما یک چیزهایی رو در وجود خودمون داریم که دیگران نسبت به اون اطلاعاتی ندارند، ولی ما میخواییم با بقیه صمیمیت بیشتری رو برقرار کنیم. لازمه که یک مقدار در رابطه با ویژگی‌های خودمون بیشتر اطلاع رسانی کنیم به این افراد. البته باز هم این خودفاش سازی در حقیقت مستلزم این هستش که یه مقدار ریسک کنیم، خطرپذیر باشیم، همونطوری که تو گرفتن بازخورد باید اون توانایی شنیدن خیلی چیزا رو داشته باشیم در مورد خودمون از طرف دیگران. پس من تا حدی راجع به خودم صحبت میکنم که نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگران آسیب بزنم. مجموعه اینها میتونه به من کمک کنه من رو ویژگی های رفتاری خودم هم توجه بیشتری داشته باشم، هم بتونم مانور بدم. یه سری چیزا رو میپذیرم، یه سری چیزا رو هم تغییر میدم. اما تکلیف امروز برای شنونده های عزیز رادیو سلامت، قرارمون این باشه که بیایم یه لیستی از ویژگی های خوب و بد که تو خودمون سراغ داریم، یعنی اون چیزی که من خودم راجع به خودم میدونم رو تهیه کنم و یادداشت کنم، تو همون دفترچه‌ای که گفتم برای خودآگاهی همراه خودتون داشته باشید. از بقیه بخواید، ترجیحاً نزدیکان و حالا از افرادی که تا حدی هم شما رو میشناسن، بخواید ازشون که یک سری ویژگی‌ها رو در مورد شما بیان کنن. اگر توانتون زیاده بخواین ویژگی منفی رو بگن. در غیر این صورت همون ویژگی مثبت هم بگن برای کار ما کافی هستش. بعد بیایید مقایسه کنید با آنچه که خودتون نوشتید. حالا میخوام ازتون که یه جدول برای خودتون بکشین. ببینین این ویژگی هایی رو که بهتون بازخورد دادن چقدرش رو میتونین تغییر بدین، چقدرش رو تا یه اندازه‌ای میتونین روش مانور بدین و چقدرش رو اصلا نمیخواید یا نمیتونید تغییراتی توش